صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. عرض شد که تقسیمی وجود دارد از ظهور به این صورت که اول ظهور رو تقسیم میکنن به تصوری و تصدیقی و بعد تصدیقی تقسیم میشود به مدلول و مراد استعمالی اولا و ثانیا مدلول و مراد جدی. این تقسیم رو بزرگان فرمودن، محقق نائینی، دیگران همه مورد اشاره قرار دادن، قبل از ایشان بعد از ایشان مورد تاکید بوده و هست. گرچه خب برخی از بزرگان اساسا با این تقسیم موافق نیستن، به لحاظی که میگن اصلا ما چیزی به نام ظهور تصوری نداریم و تعبیری که به کار میرود این تعبیر ظهور تصوری از باب تسامحه. چرا؟ چون آن چیزی که اصولیین ظهور تصوری مینامند این از قبیل تداعی معانی است، این تداعی معانیه و خطوره. خطور و تداعی معانی کجا؟ آن چیزی که ما به نام ظهور مینامیم کجا؟ اینا با هم دیگه فرق میکنن، متفاوت هستش. میگیم پس ظهور تصوری نیست، پس تصدیقی مثلا بگیم که تصدیقی اول و ثانی، استعمالی و جدی. میگن باز ما اینها رو هم متوجه نمیشیم منظور چی اصلا، یعنی چی این تقسیم ظهور به ظهور تصدیقی به تصدیقی اول و تصدیقی ثانی. یک کلمه مراد از ظهور این هست که ما ببینیم مراد متکلم چیه. اون کشف مراد متکلم، کاشف از مراد متکلم، اون ظهوره. پس بگیم الظهور ما هو، میگن الکاشف عن مراد المتکلم. تمام شد، ظهور اینه، کاشف از مراد متکلم، ما بهش میگیم ظهور. خب طبیعتا اینجا مراد هم مراد جدی منظور هست. پس اصلا ما ظهور وقتی میگیم یعنی مراد جدی، چیزی به جز این نیست. الظهور لا یکون الا اون مراد جدی. و مراد جدی هم طبق همون تقسیمی که سابقا مطرح بوده است میشود همون مدلول تصدیقی ثانی. اصلا قبل از اون اصلا این بحثا مطرح نیست، وجود نکنید. خب حالا این یک مطلبه که البته بد حرفی هم نیست، ما کاری به اصل این که تقسیم رو ما کنار بگذاریم یا نه نداریم، اصلا فرق بکنیم ما تقسیم هم قبول داشته باشیم. اما سخن در این است که بالاخره موضوع بحث ما در حجیت و ظهور چیه، ما از چی میخوایم بحث کنیم. همچنان که قبل از اینم اشاره شد، ظاهر این است آیان که در حجیت و ظهور بحث میکنند دارن از مراد جدی سخن میگن، مراد جدی متکلم. و این اهم از این است که ما اون تقسیم رو قبول داشته باشیم یا قبول نداشته باشیم. حالا اگر کسی بخواد تاکید کند بر مراد جدی، لازم نیست اون تقسیم رو منهدم کنه، اون تقسیم باشه، لیکن میگه از اون تقسیم و از اون اقسام ما این قسم اخیرش رو کار داریم که مراد جدی باشد. خیلی خوب، میگه ما با این کار داریم، ما بر اساس این میخوایم حکم بکنیم و بر اساس این میخوایم داوری بکنیم. مراد جدی متکلم، نه صرفا مدلول تصوری و نه صرفا مراد استعمالی، که مراد استعمالی که چیز خاصی نیست، فقط همین هستش که متکلم یک انسان واعی و متوجهی است. اولا انسان انسانی برای که متوجه هست، یعنی خواب نیست، هذیان نمیگوید مثلا، در حالت غیر طبیعی نیست. خب طبیعتا چنین انسانی وقتی کلماتی میگد میخواد معانی اون در ذهن مخاطب ایجاد بشه، مگر میگم شخص غیر طبیعی باشد، غیر عادی باشد. در مورد حالا این همش بگیم خواب و هذیان و اینها نقل، ورش هم در مورد آخوند کاشی نقل میکنن که خب ایشون از علما و فقهای بزرگ و به هر حال اهل معنا و اینها بودن در اصفهان، که یکی از شاگردان ایشون میگه من دیدم که ایشون نماز صبح که خونده بود، بعد از نماز صبح تا هنگام طلوع آفتاب یک سره میگفت زرمدینم 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 زرمدینم، تو هم تو هم تو زر مدینم زر مدینم زر. این مد تا آفتاب تو روز کرده فلان از حرفا آرام آرام و ایشون دیگه خود حالش طبیعی تر شده فلان و پاشد رفته. گفت این قدم در اون لحظه که اینو میگفت هیبتی داشت و یک حالت خاص ما جرأت نمی کردیم نزدیک شیم سوال کنیم، وحشت کرده بودیم به شدت جرو نمی رفتیم. میگو بعدن که روز شد و آخره ایشون هم مشغول زندگی شد درس و بحث و رفت و آمد و میگفت ما بر ما جرأتمون باز رفتیم جلو گفتیم آه این ذکری که حضرت عالی میفرمودید بعدن تماس و مشغول این معناش چیه؟ ایشون گفت من چی میگفتم؟ من شما میفرمودید زرمدینم عجب اینو میگفتم. من نمیدونم، من متوجه نبودم چی میگم، نمیفهمیدم چی میگم. گفت یه حال خاصی بودم، این هیچ بودن خودم رو و پوچ بودن خودم رو در مقابل خداوند و خالق هستی اینها در اون حال انگار درک میکردم که هیچم، هیچ نیستم، اصلا وجود انگار ندارم. اینو با یه لفظ محملیش نشون بده، محملم اصلا در مقابل اون هستی مثلا مطلقی که خداوند باشد، من محمل هستم. حالا اینم تسامح در تعبیر میگن هستی مطلق، هستی تلق باید بگیم. مطلق یعنی رها شده از قید، خدا مقید نبوده که بعد رها بشه از قید، که خدا اصلا مقید از اساس تلق بوده. لازم هستی تلق بگذارید بعد تقدیر. مراد این هستش که آخر در مقابل اون هستی تلق، وجود تلق، من احساس میگم هیچی نیست. لذا این به زبانم جاری زرمدینه. حالا میخوام که ما از آدم چه میدونم شراب خورده و نمیم خواب و تبدار سخن میگیم، نه، حالا ممکن است شخص در اوج معنا و مقام عرفانی باشه. به هر تقدیر ما بگیم که اگر انسان است متوجه به هر حال چی میگه، لفظی به کار میبرد، این میخواهد که این معنا در ذهن مخاطب بیاد، این بشه اراده استعمالی. این خودش کاری به خودی خود چیز زیادی نیست، افاده خاصی ندارد به جز همین نکته دیگرش استفاده میشه. خب حالا پس اون یه دیدگاه، ما حالا الان باز باید برگردیم باز رو این گفتگو بکنیم تا خوب برای ما منقح بشود. بعضی مطالب رو بزرگان ارسال مسلمات کردن رد شدن ازش و بعد انسان میبیند که از قضا نزاع بر سر همین مطالبه که بعدن که اختلاف مبانی ایجاد شده آدم میبیند، اختلاف دیدگاه مطرح شده آدم میبیند که اینجا تو این تعاریف و مبانی در حقیقت اختلاف وجود داره. خب ما قبل از این که بیایم باز دم به معنای ظهور سخن بگیم که اصلا ظهور چیه و بعد حجیت و ظهور، ظهور در حجیت و ظهور بشه معنا هستش، یه مقدمه دیگر هم باید از پیش پا برداریم و این مقدمه رو هم طی بکنیم. و اون مقدمه اینه، بررسی کنیم اثر القرائن المخالفه، اثر القرائن المخالفه علی الظواهر الثلاثه. خب سه تا ظاهر، سه تا ظهور ما گفتیم، حالا فعلا با اون بیان کار نداریم، فعلا اون تقسیم مشهور رو ما برفرض بپذیریم. سه تا ظهور داریم دیگه، ظواهر ثلاثه: ظهور تصوری، ظهور تصدیقی اول یعنی همون مراد استعمالی، ظهور این اراده استعمالی، ظهور تصدیقی ثانی که اراده جدیه باشه. میخوایم ببینیم قرائن مخالف اگر آمدن اینا چه تأثیری میگذارن بر این ظهورات. آن اثر القرائن المخالفه علی الظواهر الثلاثه. خب یک بیک حساب میکنیم. قرینه، آقا القرینه تو تنقسم الی قسمین، المتصله و المنفصله. اول قرینه متصله رو حساب میکنیم، بعد قرینه منفصله، ببینیم چه اثری میگذارد. اما القرینه المتصله، القرینه المتصله به نسبت الی ظهور تصوری. پس اگر بخواید تقسیم بندی ارائه کنید بگید که الاول القرینة المتصلة، الثانی القرینة المنفصلة، دوباره القرینة المتصلة تقسیم بشه در دو قسمت بحث ازش بشه، الاول به نسبت الی ظهور تصوری، نسبت به ظهور تصوری ما اینو در نظر بگیریم. خب در اینجا ما چی میگیم؟ میگیم قرینه متصله، یعنی قرینه ای که در مجموع کلام وجود دارد و متصل است به اون مطلبی که ما میخواییم بررسیش بکنیم، این قرینه لا تؤثر غالبا علی ظهور تصوری، غالبا اثری بر ظهور تصوری ندارد. البته برخی ها نمیگن غالبا، بلکه میگن دائما لا تؤثر. خب ما میگیم غالبا، چرا میگیم غالبا؟ به جهت اینکه فرض کنید در همون مثال معروف رأیت اسدا یرمی، رأیت، حالا بعضیا مثال تغییر میدن میگن رأیت اسدا فی الحمام، ولی حالا برو برای شما هم یه اثر گرمی بهتره. بله مقام دو مقام خاص این یه خورده حماسه و جهادم درش هست، لاقل فضاش متفاوته. از مثلاً که رأی تو اسدن یرمی، خب ما بگیم که اینجا یرمی قرینه متصل است، شیری دیدم که تیراندازی میکنه، خب این یرمی قرینه متصله هستش. لکن نکته ای که از این هست که وقتی شخص اسدن یرمی رو میشنود، اینقدر بعید است، اینقدر دور از ذهن است که شیری تیراندازی کند، حیوان مفترسی تیراندازی بکنه. اینقدر این بعیده و دور از ذهن هست، یعنی به خاطر همین اتصال یرمی به اسد. آن ما میگیم یه بعدی وجود دارد، لبعد تصور، عرض مثلتون که لبعد تصور حیوان المفترس الذي یرمی، خیلی بعیده که ما بگیم که حیوان مفترس، که این ذهن اصلا به چنین چیزی انس ندارد. خیلی باید ذهن حالت انتزاعی و تخیلی و توهمی باشد که چنین چیزهایی رو بخواد. اگر او ذهن عرفی معمولی ما از بس این از ذهن دوره، آن لبعد هذا التصور عن الذهن عن ذهن الانسان العرفی، به این بیان بگیم، ما بگیم که به خاطر همین بعد است که در اینجا چه بسا این قرینه متصله از اول نمی گذارد ظهور تصوری نسبت به حیوان مفترس شکل بگیرد. خب البته اینجا یه نکته وجود دارد و این ظهور افرادی است یا ظهور جملی. در ظهور تصوری عمدتا ما ظهور افرادی رو کار داریم، یعنی مفردات رو لحاظ میکنیم، میگیم که ما معنی الاسد، شما میگه الحیوان المفترس، ما معنی یرمی، شما میگید آه یعنی این که تیراندازی میکنه. دقت میکنی چرا جدا جدا معمولا اینطور هست. اما اگر بگیم نه، بالاخره خود ظهور تصوری هم علاوه بر ظهور بفرمایید که افرادی، شامل ظهور بفرمایید که جملی هم میشه. یعنی حالا کل جمله رو هم دیگه چه معنایی دارد؟ هنوز ما به متکلم کاری نداریم، ما هنوز تو خود ظهور تصوری هستیم. در همینجا اگر ما ظهور جملی رو در نظر بگیریم، ما بگیم که چه معنایی دارد که ما بگیم این ظهور تصوری در جمله هم مطرح است. اگر این طور گفتیم، یعنی با توجه ظهور تصوری الجملی، اون وقت این طور خواهد بود که بگیم این اثر میگذارد. دقت میکنید؟ خب لقائل ان یقول که اگر شما ظهور تصوری جملی را در نظر بگیرید، یعنی برای ظهور تصوری قسم جملی هم قائل باشید علاوه بر افرادی، پس ما بگیم که اصلا چرا لا تؤثر غالبا بلکه یؤثر دائما، تؤثر دائما، چون برای قرینه متصل است، قرینه متصل است و میاد این رو میبرد به سمت دیگری. خب این جای تأمل دارد، شاید بتوانیم قرائن رو از همدیگه تفکیک بکنیم. دقت میکنید چه عرض بکنم؟ و همچنین اتصال رو، شدت اتصال و مثلا فرضون که اینا جدا میگه اوقات قرینه متصل است اما در یه جمله مستقله، جمله اول ظهور خودش رو پیدا کرده بعد جمله دوم میاد، گرچه متصل به کلام هست، در مجموعه کلام هست، اما این جدایی از اون هست. لذا در این موارد میگیم که تفاوت‌هایی وجود دارد. خب حالا این نسبت به ظهور تصوری خیلی هم الان ما نگران این نیستیم، چون قرارم بر این شد که اصلا ما در حجت ظهور فعلا به این کاری نداشته باشیم، جلوتر از این رو نگاه بکنیم. اما شق دوم به نسبت الی ظهورین تصدیقیین، ظهور استعمالی و ظهور جدی، در اونجا چی بگیم؟ بگیم نسبت به اونها القرینة المتصلة چه نقشی دارد؟ تصرف مراد المتکلم من المعنى الحقيقي التصوري الى مدلول القرينه، مراد متکلم رو از معنای حقیقی تصوری این منصرف میکنه و میچرخانه به سمت مدلول قرینه. یعنی مدلول قرینه، مدلول قرینه هر چه هستش این مقدم میشه و این نمیذارد که ما اون ذهنمون برود به سمت اون معنای بفرمایید که حقیقی لفظ که تصوری هستش، نه میگه آ این مرادش چیز دیگری هست. پس قرینه متصله اگر آمد، خب ما از این قرینه متصله میفهمیم که متکلم از آغازی که لب به سخن گشوده و سخن گفتن رو شروع کرده، ها شروع کرده به سخن گفتن، این آدم از آغاز میخواسته این معنایی که با توجه به قرینه ما فهمیدیم در ذهن ما حاضر بشه و همین معنا هم مراد جدی اوست. نه از اول که لب به سخن گشوده میخواسته این معنا در ذهن ما حاضر بشه و همین معنا هم بفرمایید که مراد جدی اوست. خب پس این قرینه متصله. اما القرینه المنفصله، قرینه منفصله چطور؟ ما بگیم قرینه منفصله لا اثر لها على الظواهر الثلاثه، قرینه منفصله تأثیری بر ظواهر ثلاثه ندارد، یعنی ظواهر ثلاثه اینها شکل میگیرند منعقد میشوند. خب بل تعارض الظهور الاولی البدوی للکلام، یا حالا بدوی رو اضافه نکنیم، بل تعارض الظهور الاولیه دل کلام، این فقط با ظهور اولیه کلام تعارض میکنن. چجور تعارضی؟ تعارضن بدویین و غیر مستقر، تعارض بدوی پیدا میکنه. یعنی چی؟ براش این هستش که کلامی که قرینه منفصله ندارد، اون کلام، مجموع کلام در یه معنای ظهور پیدا میکنه، کار تمام میشه. وقتی کار تمام شد، اونگاه بعدن در یک سخن دیگری، در یک فرصت دیگری، در یک محل دیگری قرینه منفصله مطرح میشه. وقتی اون قرینه منفصله آمد، میاد تعارض میکند با ظهور کلام، ظهور اولیه کلام که ما سابقا بدون این قرینه ما این رو داشتیم و در ذهن ما منقطع شده بود و ظاهر شده بود. خیلی خوب، با اون تعارض میکنه. وقتی تعارض کرد و به نتیجه تقدم القرینتو على ظهور الکلام الاول، قرینه بر ظهور اولی کلام مقدم میشه و تسقطه عن الحجیه و اون ظهور رو از حجیت ساقط میکنه. باز برخی بزرگان نظر مبارکشون این هست که میگن آقا این که گفته شده است که قرینه منفصله این فقط کلام رو از حجیت ساقط میکنه اما ظهور رو از بین نمیبره فلان، اینا اصلا معنا نداره. قرینه منفصلم این متصله میمونه، میاد ظهور رو از بین میبره. بله قبل از اینکه مخاطب علم پیدا بکند به قرینه منفصله، یک یقین بدوی یا بگیم یک ظن بدوی براش حاصل میشود نسبت به مراد متکلم، به محضی هم که این به قرینه منفصل آمد، اون ظهور بدوی از بین میره و تمام میشه. این یک ظهور بدوی است، هیچ اهمیتی هم نداره، مهم اون قرینه منفصل است. به این کلام این بعض بزرگان، این کلامشون روی کاغذ و تصور و اینا بدی نیست، حرف خوبیه، لکن عملا و فی الخارج آیا اینطوره؟ آیا مردم که وقتی سخنی میشنوند، حتی اصحاب اهل بیت، از یه امامی یه مطلبی رو شنیدن، اون دیگه ظهور تمامه براشون؟ اگه آقا این ظهور بدویه، بدوی کدومه؟ امام فرمودن مطلب دیگه، امام مطلب فرمودن. این یه عمری ممکن است بر اساس این عمل بکنه، یه عمری بر اساس این عمل بکنه، امام بعدی بیاد، امام به هنوز شرایط فراهم نشده برای اینکه اون قرینه مطرح بشه، سه تا امام بعد، چهار تا امام بعد، و حالا اون قرینه منفصله مطرح بشه. دقت میکنید؟ بله، برای ما که امروز اینجا هستیم، وقتی با یه دلیل مواجه میشیم، طبیعتاً باید بگردیم دنبال قرائن. اما برای اون کسانی که مخاطب این کلام هستن، آیا اونا به ذهنشون میاد هر سخنی که بشنون، هر سخنی که بشنون، آیا اون رو ظهور بدوی در نظر میگیرن؟ میگن آقا معلوم نیست اینطور باشد، شاید یه قرینه منفصلی در کار باشه، ولذا این ظهور قابل اعتماد نیست. آیا اینطوره؟ آیا عرف اینگونه میبیند؟ اصلا عرف نگاهش این نیست. ظاهره. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ ما کار به نص و ظاهرش نداریم. میگد آقا این کلام ظهور در این معنا دارد. میگد نکنه بعدن قرینه منفصله بیاد. میگه من چیکار با قرینه منفصله؟ اگه بعدن آمد حالا بعدن تصمیم میگیرم. فعلا منم و این کلام هم ظهور در این معنا دارد، من طبق همین عمل میکنم. اصلا نمیگه این ظهور بدویست و آقا متزلزل است و استقراری ندارد و اصلا این حرف نیست. ما همین رو میگیم، ما بیش از این نمیگیم. ما که میگیم آقا این ظهور اولی کلام، این تأکیدی که من رو اولی کلام، برای همین ظهور اولی کلام، این همین حجیت دارد، همین حجیت دارد. تا کی حجیت دارد؟ تا زمانی که هنوز قرینه منفصل نیومده. تا اون وقت کارایی داره، حجیت داره، اعتبار داره، کارایی داره، ما استفاده میکنیم و بهره میگیریم، زندگیمون بر همون اساس پیش میره. بله زمانی که قرینه منفصل آمد، ما این رو میگیم این از حجیت ساقط میشه. این دیگه خب حالا همین میخوام بگم اینا نتایجه، اینا نتایج این مطلبی است که این آقایون میگن که ما اگر بخوایم که صرفا احتمال هم بدهیم، دقت میکنین چه عرض کنم، ما احتمال بدهیم که حالا اینا ما بعداً باز بکنیم. برخی از بزرگان که اینجا فرمودن که ما باید علم داشته باشیم به عدم صدور قرینه منفصله، مثل میرزا نائینی علیه الرحمه، این تالی فاسدش همینه. خب اگر من علم نداشتم ولی احتمال میدم به قرینه منفصله، اینجا دیگه نمیتونم به کلام عمل بکنم، هیچی معطل، معطل باید دست به سینه بشینم منتظر تا یه روز این قرینه منفصله صادر بشه یا بیاد. دقت بفرمایید، ما این بحث رو سابقا هم داشتیم، حالا رفقایی که قبلا با ما بودن، در بحث اوامر. تو بحث اوامر اونجا یه بحثی مطرح هست که این بخواد اوامر بخواد داله بر مثلا وجوب باشن و نداله بر استحباب، این به چه نحوی هستش؟ ما از کجا اینجا این وجوب بفهمیم استحباب، یا بالعکس مثلا ترخیص رو بخواییم بفهمیم و استحباب بفهمیم؟ اونجا این بحثا اونجا هم تکرار شده قبلا به نوع دیگه، البته که بحث این که قرینه بر ترخیص متصل باشد، منفصل باشد، لفظی باشد، عقلی باشد، اینا اونجا مورد اشاره قرار گرفته. همینه، یعنی انسان همینطور باید منتظر بنشینه تا یه روز این قرینه منفصل بیادش. ها اینطوری میشه که اعتقاد میکنی چه حرفم، چون صرف احتمالش هم اینجا مانع میشه، چون میگه علم باید داشته باشی. آیا من علم دارم؟ نه علم ندارم، احتمال خلاف دارم، احتمال دارم قرینه منفصله بیا، اونم تو شریعت. کسی با شریعت آشنا باشد میدوند که هر لحظه ممکن است که امام بعدی بیاد یه قرینه ای اضافه کنه، مطلب رو ما به سمت دیگه ایماره سوق بده. فلذا این بله این تالی فاسد رو دارد و این مشکل ایجاد میکنه. خیلی خوب، پس ما بگیم که این هم یک بیان شد. پس قرینه متصله و منفصله هم اینا نقششون این هست که بگیم قرینه متصله قوی تر از منفصله است، اما این در این حال کاملا بر ظهور تصوری غلبه نمی کنه. خب اما نسبت به ظهور این تصدیقی این نه کاملا غلبه دارد و قرینه متصله دوتا ظهور تصدیقی رو به همراه خودش میبرد به سمتی که خودش تعیین می کنه. اما قرینه منفصله چطور؟ قرینه منفصله ظهور شکن نیست، بلکه اگر بعدن آمد اون ظهور رو از حجیت ساقط میکنه و ما به سمت حرکت میکنیم که این قرینه ما رو راهنمایی میکنه و هدایت میکنه. خب حالا الان دیگه یه مقدار نزدیکتر میشیم به این که معنای ظهور چیه. ما ظهور رو یه معنای ازش ارائه میکنیم، باز روش تأمل میکنیم ببینیم آیا این معنا درست میشود یا نه. ظهور رو اینطور معنا کنیم، ببینیم به ذهن شما همین میاد. بگیم از ظهور یعنی انسیاق معنا من المعانی، اون معنایی که منساق است به ذهن، عرضتون که این سوق پیدا می کند به ذهن، بفرمایید که سبقت می گیرد به ذهن. به هر بیانی الظهور یعنی انسیاق معنا من المعانی المحتمله. این من المعانی المحتمله رو بنده اضافه کردم که فرق باشد بین نص و ظهور، بگردم نص هم همینه دیگه، اونم انسیاق المعنا هست، منتها اونجا همین است معنای دیگه ای نیست، اینجا نه معنایی از معانی محتمله هستش. یعنی انسیاق معنا من المعانی المحتمله. خب این معنا ناشی از چیز، از کجا آمده؟ الناشئ من الدال الرئیسی و القرائن المتصلت به. الناشئ من الدال الرئیسی و القرائن المتصلت به. اینجا ایام انتخابات هم نیست، نگید شما برای کلماتتون اشاره دار، نه چی ما اینجا مقام بحث نیست. الناشئ من الدال الرئیسی و القرائن المتصلت به الى ذهن الانسان العرفی. اون معنایی از معانی محتمله که ناشی از دال رئیسی هست، دال اصلی، دلالتگر اصلی آن، و قرائن متصله به آن، و اینها انسیاق پیدا میکنن به ذهن انسان عرفی. ما بگیم این معنای ظهور باشد. این دال رئیسی که گفتید آقا یعنی چی؟ ما بگیم و دال رئیسی اعم من اللفظ و الفعل و ای علامت او دال آخر. دال رئیسی هم که بگیم این اعم از لفظ و فعل یا هر علامت و دال دیگریست، هر نوع نشانهی. خب این بیانی که ما گفتیم خیلی گسترده شد، این شامل فعلم شد دیگه. حالا میتونیم از ظهور الفعل سخن بگیم، میتونیم از ظهور حال سخن بگیم، از اینجور ظهورها. آقا آیان گاهی آقا ظهور رو که میخوان معنا بکنن یه جوریست که فقط به لفظ میخوره. میگیم ظهور فعل چطور توش در نمیاد؟ درسته تو حجت و ظهور در واقع حجیت ظهور فعل رو هم ما اثبات میکنیم، یعنی قبول میکنیم، اما بحث فقط ناظر به لفظه. اما بیان ما گمان میکنم که این ویژگی رو داشت که شامل ظهور هر نوع نشانه و نشانگری میشود. تو بحثای نشانه شناسی امروزی، تو بحثای زبان شناسی و بفرمایید که فلسفه زبان و به هر حال تو بحثی که تو حوزه فلسفه تحلیلی مطرح میشه یا هرمنوتیک مطرح میشه، بحثای امروزی همه رو در بر میگیره، فرقی نمیکنه. هر نوع نشانه ای، هر نوع نشانه ای. خب ما یه دال رئیسی داریم، یه دلالتگر اصلی داریم، خب که میتونه لفظ باشه، کلام باشه، میتونه فعل باشه یا هر نشانه ای باشه. این مرکزیت دلالت رو این به عهده داره. لکن قرائن میاد حول و حوش این قرار میگیرد. قرائن متصله مثل قرائن لفظیه، قرائن مقامیه، قرائن حالیه، قرائن عقلیه، همه اینا خود قرائن عقلیه از قرائن متصله هستن، قرائن عقلیه از قرائن متصله هستن. اینا تمام حول و حوش او قرار میگیرن. در مجموع اون دال رئیسی به همراه این قرائن متصله به او یه معنایی رو ایجاد میکنه. البته معانی دیگه هم ممکن است که به ذهن بتونه خطور، احتمال معانی دیگر باشد، اما یه معنای پررنگتر میشه و این معناست که سبقت میگیره و به ذهن ما خطور میکند. ما به این بگیم ظهور، و ظهوری که ما در مطرح میکنیم این باشد. خب این معنای ظهور باشد که اینجا بله جا؟ نه نه عرض محضرتون که خب این مطلبی که شما میفهمید مثلا مهم نیست. شما توجه بکنید، این در حقیقت ما کسانی داریم که این نقش اراده رو خیلی پررنگ میکنند. ما میگیم که ما که با مافی الضمیر آدم ها عرض محضرتون که اطلاع نداریم، که اصطلاح انگلیسی ها داریم که mind reader، mind reader یعنی ذهن خان. دقت میکنید ما که mind reader نیستیم، ما که ذهن خان نیستیم، که دقت میکنید ما از انگیزه ها که خبر نداریم، با انگیخته ها کار داریم، ما با اون چیزی که بیرون رخ داده از خبر داریم. خیلی خوب، ما اگر میخواهیم به اراده پی ببریم از همین الفاظ، از همین افعال، از همین نشانه ها پی ببریم. لعل درست تشخیص داده باشیم، لعل اشتباه کرده باشیم، راه دیگه ای داریم؟ نه دیگه، ما غیب کو که نیستیم که. دقت بکنید چرا گفتم بله، ما به دنبال مراد متکلم هستیم، اما از چه راه گذریم؟ از این راه گذر، مسیر ما اینه. دقت میکنید مسیر ما همین دواله، ما در مقام اثباتیم نه مقام ثبوت. میفهمم چی میفهمم؟ میفهمم دیوار داره خراب میشه، سری بلند میشه و اینم میشه قرار بگیره. بله میگیم آقا این صدای خرابی این دیوار داره صدایی دارد میکنه، بالاخره نشون میده همسایه دیگه خیلی جدی میخواد دیوار رو سر ما خراب بکنه. بله حالا دیگه مارد جزیاد نمیشه، محضرم چون مانا مسئله روزمون هست، درگیریم با این مسئله، سر دردن نمیخواد باز بشه. محضر مبارکتون که برحال اینطور هست، ما اینقدر مسئله برای اون مسئله جدی هستش، چند سال پیش زلزله آمد، لرزید همینجا، لرزید کلا، زلزله نماز آیات واجب شد. من همینجا مشغول مطالعه بودم، حتی که زلزله رو حس کردم، اون تا فکر نمی کردم زلزله است. بعد مثلا فکر کردم، به من گفتن که زلزله اومد، گفتم نه همسایه چیز خاصی نیست. تصور این بود که باز از همون فعل و انفعالاتی است که داره تو خونه همسایه انجام میشه، خونه ما رو چون زیاد رخ میده. بعدن اخبار گفت نه زلزله بود، این دیگه زلزله بود که فقط شما نبود، خونه های دیگه هم لرزیده. حالا بگذاریم، بر تقدیر اینطوره، بعد نه همه همه رو شامل میشه، در بر میگیره. دقت میکنید چرا؟ بعد خیلی خوب، ما برای اینکه به مراد جدی برسیم چه کار باید بکنیم؟ ما نشانگر میخوایم، ما کاشف میخوایم. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ ما کاشف همینه، کاشف همینه، کاشف از مراد جدی این است. ما چیز دیگه نداریم، ما یه دلالتگر، یه نشانگر میخواییم. ما دلالت این راهنمایی، ما راهنما میخواییم. عرض کردم ما که غیبگو که نیستیم که ما چه میدونیم مرادش چیه. مرادش اونیست که بیان میکنه. خب این یک معنایی که برای ظهور میشود مطرح کرد. خب باز یه نکته دیگه ای رو من جا اشاره بکنم و دیگه حالا وقت تمام شد، و اون این که از کلمات آیان، من کاری ندارم که اینو تفوه به این کردن به نصوص یا اینو اشاره کردن یا نکردن، اما از کلمات آیان و بعضی هم تاکیدم دارن، البته از کلمات آیان اینطور استفاده میشد که از ظهور لفظی فی حجیت ظهور عبارتون عن ظهور حال المتکلم. ما یه بار دیگه بگم، از ظهور لفظی فی حجیت ظهور عبارتون عن ظهور حال المتکلم فی التطابق بین دلالات تصوریه و تصدیقیت الاولا که همون استعمالی باشد و تصدیقیت ثانیه که همون جدی باشه. یعنی این تطابقه رو بهش میگن ظهور، یا ببینیم دقیق تر ظهور حال متکلم در این تطابق رو بهش میگن ظهور. میگیم آقا شما از ظهور حجتون، میگه بله از ظهور حجتون. خب حالا که از ظهور حجتون، کدوم ظهور حجت است؟ میگه ظهور حال متکلم. میگم شاید بعضی بزرگان این لفظ رو بیان نکنن اما در واقع مرادشون اینه. یعنی میگه از ظهور حجتون، یعنی ظهور حال متکلم در این که تطابق وجود دارد میان معانی الفاظی که به کار گرفته و اراده استعمالی که داشته، یعنی میخواسته همون معانی در ذهن ما بیاد، و اراده جدیه که داشته که واقعا مراد جدیش هم بوده. ظهور حال متکلم، ظهور حال متکلم در تطابق میان این دلالات، ظهور حال متکلم در تطابق میان این دلالات رو ما بهش بگیم که بفرمایید که از ظهور لفظی فی حجیت ظهور. حالا لااقل ظهور لفظی شما از آن بپذیرید، در ظهور لفظی بگیم این طور هست. و ظهور حال المتکلم تصدیقی ولا تصوری کما هو واضح. ظهور حال متکلمم این تصدیقیه، تصوری نیست. حالا تصدیقی با هر دو شقش، استعمالی و جدی، این قطعا تصوری که نیست، چون ظهور حال متکلمه. تصوری اونجاست که ما به متکلم کاری نداریم، من یک کلمه ای رو یه جایی میبینم افتاده، اصلا نه یه حیوان، یه گربه، یه صدای خودش در میاره، شبیه کلمه ای میشه. بعد خنده میگه، میگه اینجوری داره همش کلمه‌ای رو میگه. دقت می‌کنید؟ یه طوطی داره یاد گرفته حرف میزنه. مثلا فرض بفرمایید یا یه کسی داره به یک زبان دیگه حرف میزنه، بعضی کلمات شبیه کلماتی میشه که من بلدم تو زبان خودم. دقت می‌کنم جلوینام چرا معمولا زشت از آب در میاد. بگید بعد حالا این شبیه کلمات ما در میاد، مثلا خنده‌مون هم میگه عجب حرفی داره میزنه. اون خودش متوجه نیست داره چی میگه، یعنی متوجه است، زبان خودش متوجهه، اما این معنا رو که مرادش تام است. منظور اما اونجایی که ظهور حال متکلم مطرح می شود، از سطح دلالت تصوری دیگه میاد بالا به تصدیقیه میرسه. خب حالا یه مقدار این بحثا رو الان تأمل بفرمایند، ببینیم چطور میشه جمع کرد میان اون معنایی که ما برای ظهور گفتیم و آنچه که از کلام بزرگان استفاده می شود که مرادشون همین ظهور حال متکلم در تطابق میان دلالات سگانه باشد، و آیا قابل جمع هستن یا قابل جمع نیست، به نفع کدام از دیگری باید دست بکشیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.